أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين سلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن شاء الله كسلامت باشيد ما در بحث إجماع بودين در بحث إجماع بإن نقطة رسیدیم که در نقل اجماع نزد امامیه با توجه به مصطلحی که اصطلاح اجماع بوده نزد مسلمین مصامحه وجود داره. دو تا مصامحه هم جناب شیخ فرمود، یک مصامحه مصامحه در اینه که اجماعی که ما نقل میکنیم اتفاق الکل نیست، اتفاقی است که یشتمل علی الامام قلت او کثرت، اون متفقین اون مجمعین چه زیاد باشن چه کم. و دومی این بود که گاهی ما نقل اجماع میکنن علمامون و ما بالملازمه میخوایم کشف کنیم قول امام رو، نه اینکه تزمنن قول امام داخل در قول مجمعین باشه. یعنی منقول ما قول الامام نیست، منقول ما بالملازمه قول امام رو در نهایت میرسونه. اینجا هم شیخ فهمید خب چنین منقولی که خودش حجت نیست، اون اجماعی که اونا میگفتن اجماع اتفاق الکلی بود که ذاتن حجت بود، اینجا نه اتفاق الکل نه خودش حجته. لذا در بعضی از نقل‌های ما مصامحتین وجود داره، دو تا مصامحه وجود داره. حالا شیخ عرض کردم چرا اینها رو میگه؟ چون ما با لفظ اجمع العلماء، اجماع الکل، اجماع العلماء و اینها در فقهمون خیلی خیلی برخورد داریم، خیلی زیاد. یعنی ادعای اجماع در فقه ما خیلی زیاده دیگه. خب چون این ادعای اجماع زیاده است، ما باید ببینیم که اونا چی رو دارن ادعا میکنن و آیا اون چیزی رو که دارن اونها ادعا میکنن و برای خودشون حجت بوده است برای ما هم حجت یا نه. که حالا شیخ مفصلا وارد این مطلب هم میشه، دوباره مبنای اجماع دخولی و اجماع لطفی و اجماع حدسی رو یه دور دیگه بحث میکنه شیخ. خب ما رسیدیم صفحه 189. اینجا شیخ میخواد چه بفرمان؟ شیخ میفرماد که حالا با این توضیحاتی که دادیم، اگر یکی از علمای شیعه آمد و نقل اجماع کرد و نقل اجماعش هم با این دوتا مصامحه بود و قرینه هم نیاورد، این اسمش تدلیس نیست. تدلیس یعنی چی دوستان؟ شما یه چیزی رو برای طرف مقابل نقل کنی که او یه معنایی میفهمه، کلا تو این معنای دیگه میفهمه، تو هم میدونی که او این معنایی که تو اراده کردی رو نمیفهمه، عملا داره گولش میزنی. او مثلا شیر پاستوریزه میخواسته، تو رفتی از این شیر دستشویی گرفتی، شیر روشویی رو گرفتی، بعد تو پرسه شیر رو گرفتی که بهت گفتم، میگی بله شیر گرفتم. خب شیر رو گرفتی، ولی این تدلیس این قول تو، اون شیری که تو میگی اون نیست، حالا یا با مشترک لفظی یا با هم مخص. اینجا هم شیخ میفهمد نه. چرا؟ چون معلومه نزد فقهای شیعه که اجماع حجت اجماعی که امام داخل درو باشه یا قول فقهایی که یلزم منه قول الامام. لذا فقهای ما وقتی که اعلام اجماع میکنن منظورشون اینه، لذا هر وقت هم گفتن ما میفهمیم، ما مشکلی نداریم، اسم اینم تدلیس نیست. بله ایشون میگه اگر اون اجماعی که نزد همه اجماعه همون اجماع مصطلح اهل سنت اتفاق الکل بود مطلقاً، سو کاری نداریم که امام داخلشه یا نه، اگر اون بود بله، اگر ما علمامون میامدن و نقل اجماع میکردن اجماعی که اتفاق الکل نیست، اون وقت تدلیس پیش میاد. ولی خب الان اینطوری نیست، چون معلومه که نزد ما چی حجته و نزد اونا چی حجته. ببینید بسم الله الرحمن الرحیم صفحه 189 آخر صفحه، ثم ان المصامحه من الجهه الاولى، یعنی که ما به غیر اتفاق و کل هم اطلاق اجماع کردیم، او ثانیه که حتی اگر قول امام در مجمعین نبود ولی لازمه اون قول مجمعین قول امام بود و اونم گفتیم اجماع، فی اطلاق لفظ الاجماع علی هذا، یعنی علی این موردی که این دوتا مصامحه توش شده، من دون قرینه، بدون اینکه بگی آقا منظورم از اجماع اتفاق الکل نیست، تو یعنی قرینه نیاری، لازم رفیها اشکالی نداره، لازم نیست فقط قرینه بیاری. چرا؟ لان العبره فی الاستدلال به حصول العلم من الدلیل المستدل. چون ملاک چیه؟ ملاک در استدلال چیه؟ اینجا تو اجماع هم اینه که از این استدلال علم به اون مطلوب برای مستدل به دست بیاد. و ملاک علم به مطلوب در اجماع نزد شیعه چیه؟ اینه که قول امام در مجمعین باشه یا اقوالی از علما رو بتونیم پیدا بکنیم که لازمش قول امامه. همین بر ما کافیه. لذا نقل الحجه بر ما ملاکه، نه نقل الاجماع صرف یا نقل اجماع مصطلح یا لغوی. شیخ داره همین رو تذکر میده. بعد ایشون توضیح میده، میگه بله نعم، لو کان نقل الاجماع المصطلح، اون اجماع مصطلحی که اتفاق الکل فی عصر واحد بود، حجتا عند الکل، اگه نقل اجماع نزد همه شیعه و سنی اون حجت بود، اون اجماع مصطلح، بله در این صورت کان اخفاء القرینه فی الكلام الذی هو المرجع للغیر تدلیسا. اینجا اگه شما بگی آقا اجمعت العلماء علی فلان، در حالی که واقعا اجماع همه نیست، تا یه 5 6 نفر اجماع کردن که تو میدونی امام جزشونه مثلا، اگه به این بگی اجماع در حالی که مخاطب تو این اجماع رو حجت نمیدونه و ملاک حجیت نزد او اصلا چیز دیگریه، اینجا تو تدلیس انجام دادی. بله، یعنی نقلی برای، چون اون ملاک او برای برخورد با اجماع نقل توه دیگه، دعوا سر اجماع منقول الان. خب وقتی که میبینه تو گفتی اجماع، او ذهنش میره سراغ چی؟ اون اجماع اصطلاحی، یعنی همه اجماع کردن. خب الحمدلله، اگر میدونست که منظور تو اجماع همه نیست که فتوا نمیداد به قول تو، از تو اینجا امانت رو رعایت نکردی در نقل. بله، اگر اجماع به این شکل بود حجیتش نزد همه، اینجا اشکال پیش میاد، ولی خب اینطوری نیست واقعا. اما لو لم یکن نقل الاجماع حجتن، اگه نقل صرف اجماع حجت نباشه به خودی خودش که اتفاق الکله، او کان نقل مطلق دلیل قطعی حجتن، یا نه مطلق دلیل قطعی حجت، حالا دلیل قطعی چه اتفاق الکل باشه، چه اتفاق سه تا عالمی باشه که امام جزشونه، چه امثال اینها، لم یلزم تدلیسون اصلا تدلیسی پیش نمیاد. کی؟ البته به شرطی که تو اون سازمان و نظام فکری و تاریخ فکری اون علمای لاحق میدونن که علمای سلف دنبال چی بودن و منظورشون از اجماع چیه. دقیقا کاری که شیخ داره تو رسائل میکنه، شیخ هم میاد داره میاد به ما میگه بابا اینایی که علمای ما گفتن اجماع، منظورشون اجماع اهل سنت نیستا، خودشون هم میدونستن و خودشون هم میدونستن که ما خواهیم فهمید، واضح بود، ما اصلا اتفاق الکل صرفا برامون حجت نیست. دقت دارید؟ اینو شیخ خیلی اینجا نکته سنجی داره میکنه. لم یلزم تدلیسون اصلا، اینجا هیچ تدلیسی به وجود نیومد. و یظهر من ذلک ما فی کلام صاحب المعالم حیث انه بعد ما ذکر ان حجیت الاجماع انما هی الاجتماعی علی قول المعصوم و استنهذ به کلام المحقق الذی تقدم و استجوده. صاحب معالم بعد از این که قول محقق که محقق هلجی که از معتبر نقل کردیم و بیان کردیم رو ذکر میکنه و استجوده و میگه خیلی حرف خوبیه و تایید میکنه همون قولی که صفحه 186 از قال المحقق فی المعتبر که فرمود لم یکن قولهم ولو حصل فی اثنین کار قولهما حجه، که ملاک قول معصومه. چی میگه صاحب معالم؟ شیخ میگه صاحب معالم با اینکه این مطلب رو فهمیده، با اینکه کلام محقق حلی رو نقل میکنه، با اینکه میگه کلام محقق حلی خوبه، که کلام محقق حلی چی بود؟ این بود که آقا ملاک قول معصومه ولو تو دو نفر باشه، اصلا ملاک اتفاق الکل نیست. ایشون میگه با اینکه اینطوری صاحب معالم آمده و اشکال کرده به علمای ما که چرا به غیر اتفاق کل هم اجماع گفتی بدون قرینه، چرا چنین تساهلی کردید؟ شیخ در جواب میگه خب تساهلشون فی محله، کار خوبی که اشکال نداره، چون میدونستیم و اونا میدونستن که مخاطبینشان میدانند اجماع نزد امامیه اتفاق کل نیست، اشتمال اتفاقی است که مشتمل علی قول المعصوم باشد. اینه، ببینید. و یظهر من ذلک، اینجاشو خوندی، قال، اینجا چی گفته صاحب معالم؟ والعجب من غفله جمع من الاصحاب ان هذا الاصل و تساهلهم في دعوى الاجماع عند احتجاجهم به للمسائل الفقهيه. تعجب میکنم که تساهل کردن و هی به اجماع تمسک کردن در مسائل فقهیه و از این اصل عدول کردن. کدوم اصل رو ادامه توضیح میده؟ حتی جعلوه، یعنی اجماع رو قرار دادن عبارتا از اتفاق جماعت من الاصحاب، جمعی از اصحاب هم یه حرف زده باشن به این هم گفتن اجماع. فعدلو بهی، به واسطه این کارشون عدول کردن ان معناه الذی جرى علیه الاصطلاح، از اون معنایی که اصطلاح جاری برونه عدول کردن، من دون نسب قرینه جلیه، بدون اینکه آقا بگه منظورمون اینه ها، منظورمون اتفاق الکل نیست. ولا دلیل لهم علی الحجیت یعتد به. این چه کاریه که اینا کردن؟ آمدن و تساهل کردن در اصطلاح. خب شیخ چه میفرماد؟ حالا مسئله حالا تو همین تساهله ها، مسئله صاحب معانی تو همین تساهل است. شیخ چه میفرماد؟ شیخ میفرماد آقا این مساهله اینها و تساهلشون فی محله. چرا؟ چون منات اجماع اصطلاحی چی بود؟ حجیتی بود که بتونیم به قول حکم شرعی برسیم. حالا نزد اهل سنت صرف اجماع اصحاب هم ما رو به قول حکم شرعی میرسونه مثلا. ما هم ملاک حجیت نزد خودمون قطع به حکم شرعیه، اما قطع به حکم شرعی برای ما از اجماع اصحاب رسول الله حاصل نمیشه، از وجود و یا اشتمال قول معصوم حاصل میشه. لذا منات اون اجماع اینجا هم جاریه. خب چرا به اینم گفتن اجماع؟ خواستن که از اصطلاح و خلاصه اون تداول مصطلح بین علما خارج نشن. اگه اونا گفتن عقل و اجماع و سنت و قرآن، ما هم همینو بگیم. حالا سر همه الفاظ نخواهم اختلاف کنیم. وقد عرفت ان مصاهلتهم و تسامحهم فی محله، و گفتیم که تساهل اینها و تسامحشون درسته. بعد ما کان منات و حجیت الاجماع الاصطلاحی، منات اون حجیت اجماع هست که اتفاق الکله. اونجا چرا حجته؟ چون نزد اون کسی که اتفاق الکل رو کاشف از حکم شرعی میداند، اونجا اتفاق الکل داریم و حاصل شده. کشف حکم شرعی منات حجیته. خب این کشف حکم شرعی اینجا تو این اتفاقی که به حد اجماع مصطلح هم نمیرسه وجود داره. این که این منات موجودن فی اتفاق جماعت من الاصحاب، در اتفاق جمعی از اصحاب به شرطی که مشتمل بر قول معصوم باشه وجود داره. و عدم و تعبیرهم ان هاذا الاتفاق به غیر لفظ الاجماع لما عرفته، و اینکه خدمت شما که عرض بکنم نیومدن به غیر لفظ اجماع به این تعبیر بکنن، یعنی یه لفظ دیگه‌ای بذارن برای این مطلب، اومدن خود اجماع رو گذاشتن. چرا؟ لما عرفته من التحفظ على عناوین الادله المعروفه بین الفریقین، به خاطر این بود که قبلا هم گفتیم، همین دقیقا صفحه اول صفحه 189 اینو گفتیم، خواستن اون عناوینی که بین شیعه و سنی مصطلح برای منابع احکام اونو دست نزنن. یعنی تصرف معنوی ما در واقع اجماع کردیم به واسطه منات و ملاک اجماع. خب این تا اینجا. شیخ بعد از این دوستان دو تا کار دیگه انجام میده که خیلی مهمه. یکی بررسی میکنه مدل‌های نقل اجماع رو که اون عالم اگه چی گفته باشه اون ادعای اجماعش مثلا حجته. این یکی. در کار دوم شیخ میره سراغ این که حالا ملاک حجیت اجماع و اقوال مختلفی که اینجا هست چیه، ما به چه ملاکی اجماع رو میخوام حجت بدونیم، که بحث بعدی که حالا میرسه اجماع دخولی و لطفی و حدسی اونجا بحث میشه. بحث اول اینه که همین بحثی که هم صفحه 191 داریم، که نقل اجماع به چگونه باشد تا ما بتونیم حجت بدونیم اون رو. البته این باز ارتباط تنگ و تنگی با بحث بعدی هم داره. ببینید اذا عرفت ما ذکرنا فنقول ان الهاکی للاتفاق، اون کسی که حکایت میکنه اجماع رو، اتفاق رو، اون عالمی که حکایت کرده، شیخ طوسی که حکایت کرده، شیخ صدوقی که حکایت کرده، ابن زهره‌ای که حکایت کرده مثلا، قدیان قول الاجماع به قول مطلق، گاهی اجماع رو به قول مطلق نقل میکنه، میگه اجمعو علیه الاجماع او مضافن الى المسلمین، میگه اجمع المسلمین، اجمعت الشیعه، اجمع اهل الحق، اهل حق من شیعه، او غیر ذالک مما یمکن ان یراد به دخول الامام فی المجمعین. یعنی اجماع رو یه طوری نقل میکنه که شامل امام همیشه، میگه اجمعت الشیعه، اجمع المسلمون، اجمع اهل الحق، میشه شامل امام هم میتونه بشه. یعنی سعه این نقل اجماع اینقدر زیاده که شامل امام میشه، که اجماع دخولی رو اینجا میتونه حل کنه. لذا اگه این بیاد حجت حسیه، حالا بعدا انشالله اونم میرسیم، چون در واقع داره نقل قول امام هم میکنه. وقد ينقله مضافا الى من عدل امام، گاهی نقل میکنه اجماع رو ولی مضاف الیهش که امام نیست، تصریح میکنه میگه علمای ما، محققین ما، مثلا که قوله اجمع علماء اونا او اصحابنا، اصحاب این شیعیان، علمای شیعه، او فقها اونا، او فقها اهل البیت علیهم السلام، اینطوری میگه.
فان ظاهر ذالک من عدل امام.
ظاهر چه این نقل اجماع اینه که این از امام نشنیده ها، میگه آقا آقای فلانی 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 که علمای شیعه دیدم حرف همشون توی مطلب یکیه. و ان کان ارادت العموم محتمله به مقتضى المعنى اللغوی لکنه مرجوحون. ایشون میگه بله به جهت معنای لغوی عنوان علما اونا و عالم شامل امام هم میشه، عنوان فقیه شامل امام هم میشه، خب حالا اصحابو شاید نتونیم بگیم، اما این مرجوحه. چرا مرجوحه؟ چون به جهت استعمال این و خدمت شما که عرض بکنم استعمالات کثیر علمای شیعه هیچ وقت عالم رو در مورد امام به کار نمیبرن، خیلی کم به کار میبرن. یا فقیه مصطلحش نزد شیعه امام معصوم نیست، کسی که اجتهاد داره میکنه، نه امام معصوم، یعنی پایین تر از امام معصومه. لذا میفهمد لکنه مرجوحون، ایشون میگه ولو به معنای لغوی بشه عالم رو شامل امام دونست، ولی تو این نقل های فقها این نرفت سراغ معنای لغوی، عالم اصطلاحی منظورشونه، یعنی اون کسی که مجتهده تتبع کرده در ادله، نه امام معصوم. حالا پس یا به قول مطلق میگن یا مضاف الیهش میشه عالم و فقیه و اینها. فان اضاف الاجماع الى من عدل امام، اگه اجماع رو اضافه کرد به غیر امام مثلا همین عالم و اینها که عرض کردیم، فلا اشکال فی عدم حجیت نقلیه، اینجا نقلش حجت نیست. چرا؟ چون از قول معصوم نقل نکرد، یه اتفاقی نکرده، اتفاق ما هو اتفاق هم برای ما شیعه حجت نیست. لانه لم ينقل حجتا، حجتی رو که نقل نکرد حجت قول معصومه. و ان فرض حصول العلم للناقل به صدور الحكم عن الامام من جهت هذا الاتفاق، ایشون میگه بله شاید این اتفاق باعث بشه که ما بالملازمه قول امام رو درک کنیم و بفهمیم، اما اینجا خود این سبب نیست که حجته، ملازمه ای که من بین این سبب و مطلب دیگری پیدا میکنم اونه که حجیت سازه، نه صرف این نقل به ما هو نقل. ببینید الا انه انما نقل سبب العلم، سبب علم من به حجیت رو نقل کرده نه خود معلوم و حجت من رو. ولم ينقل المعلوم، معلومه که نه، معلوم چیه؟ همون قول امامه، همون حکم شرعی واقعیه و هو قول الامام علیه السلام، حتی يدخل في نقل الحجيه، في نقل الحجه، تا بتونه داخل در نقل حجت بشه. چرا میخوام داخل در نقل حجت بشه؟ و حکایت السنت به خبر الواحد، تا بتونیم با ادله حجت خبر الواحد درستش کنیم. حالا همه اینا شیخ قبلا گفته، ما قبلا بحث داشتیم که اگر بخوایم با منات حجیت خبر واحد چیزی رو حجت کنیم باید اون خبر عن حسن بشه. کی عن حسن میشه؟ زمانی که امام قولش داخل در قول مجمعین باشه، وقتی شما نقل میکنه قول امام رو هم داری در واقع نقل میکنی. حالا این باز بر مبنای اجماع دخولی، حالا ادامه میدیم اجماع حدسی رو بحث میکنیم، اجماع دخولی رو که اصلا شیخ طوسی نپذیرفت، حالا ببینیم شیخ باش چه کار میکنه. قاعده لطف رو هم شیخ طوسی مرحوم شیخ انصاری نمیپذیره، میمونه برای ما فقط اون اجماع حدسیه که اصلا قول امام داخل در اقوال نیست، ملاک حجیتش باید چیز دیگه باشه که حالا انشالله میرسیم. نعم لو فرض ان السبب المنقول مما يستلزم عادتا موافقت قول الامام علیه السلام، اگه یه طوری باشه این سبب که عادتا ملازم با قول امام بشه، یعنی درسته که منقول من خود قول امام نیست ولی لشدت المناسبه انگار اینجا از ظهور اون قول من قول امام رو هم درک میکنم، یعنی بتونم با ادله حجت خبر واحد داخلش کنم، ها جز مدلولات حجت خبر واحد بشه و اینم بیاد جز حجت خبر واحد. کی اتفاق میفته؟ زمانی که مثلا طرف بگه آقا همه علمای تمام اثار و امثار اتفاق کردن با فلان چیز، اسم امامو نمیاره، علما رو میگه. اینجا ما دیگه میگیم اگر این چنین اتفاقی است امکان نداره امام خلاف او گفته باشه، که حالا این باز اینم خودشم منات بعدی رو میخواد، قاعده لطفی اجماع حدسی میرسیم چون او وجود دلیل ظنی معتبر حتی به نسبت الینا، این که یا عادتا موافق قول امامه، یعنی قول امام رو شنیده، یا این که نه این اجماع مستلزم وجود یه دلیل ظنی معتبر، یعنی دلیلی روایت چیزی بوده اون وسط که همه بهش فتوا دادن و او روایت برای ما هم حجت. از کجا میفهمیم برای ما حجته؟ چون با تمام اختلاف مبانی اونا همه بهش فتوا دادن. ما هر مبنایی بخوایم انتخاب کنیم یکی از اون آخر اون مبنا رو مثلا داشته، لذا او روایت درسته من نمیبینمش که بررسی سندی و دلالیش کنم، اما میفهمم که این روایت چیه؟ وجود داشته و حجت و مدلولش هم همین اجماعی، همین معقد اجماعی که منعقد شده، که البته این میشه باز تو فاز اجماع حدسی بازی نمیتونه بفهمه، حالا بعدا جلوتر میرسیم بهش. ایشون میگه اگر اینطوری شد امکنه اثبات سالک از سبب المحسوس به خبر العادل، میشه به واسطه حجیت خبر عادل این سبب محسوس، یعنی این نقلی که مستلزم است عادتا برای اون دلیل معتبر یا قول امام، را به واسطه حجت خبر واحد که الا عاملا که خبر عادل باشه یا هرچی حجت ببینیمش. ول انتقال منه الى لازمه لكن سيجيء بيان الاشكال في تحقق ذلك. این که ما میتونیم اثبات کنیم اون سبب رو، اون سبب علم رو به واسطه حجت خبر واحد، و انتقال پیدا کنیم از اون به لازمش. لازمش یه قول امام یا اون دلیل معتبری که مثلا ما ندیدیمش، و صلی الله علیه و دلیل لم یصل الینا. شیخ میتواند بعدن خواهیم گفت که این اجماع این مدلی محقق نمیشه، لکن سیجی بیان در اشکال فی تحقق ذلک، این مدلی محقق نمیشه. حالا بعدا تو اجماع حدسی دعوا اینجا مفصل داریم، انشاءالله بعد برسیم مفصلا. اینجا از بحثای جدی شیخ خلاصه زیرا به اجماع رو میزنه، آخر یه چیزی ازش میپذیره که حالا انشاءالله به اون میرسیم. و فی حکم الاجماع المضاف الی من عدل امام، چی دیگه شبیه اجماع مضاف الی من عدل امامه؟ الاجماع المطلق المذکور فی مقابل الخلاف. آقا ببینید، گاهی فقهای ما اجماع رو نقل میکنن، خب بعد میگن انما الخلاف فی فلان، میگن آقا فلان مطلب اجماعیه و انما الخلاف فی فلان. شیخ میفرماد این اجماع ظاهرش در اینه که اون قول اول که میگه الاجماع علی فلان، منظورش اجماعی که امام معصوم داخلش باشه نیست، بلکه منظورش لا خلافه، یعنی لا خلاف بین العلماء تو فلان مسئله و انما الخلاف تو فلان مسئله. و میدونید ارزش لا خلاف از اجماع کمتره. لا خلاف یعنی کسی قول مخالف نداده، اما نه اینکه همه همین قول رو گفتن، بعضیا توقف کردن. لا خلاف شامل توقف هم میشه، اجماع شامل توقف نمیشه، اجماع همه این نظر داشتن. خب قطعا دیگه لا خلاف با این ملاک های بالایی که ما گفتیم حجت نیست، اصلا لا خلاف کشف قول معصوم نمیکنه لزوما. حالا دا برسیم به اجماع حدسی و یه حرف دیگه سال انشاءالله میرسیم بشه. خب مثل چی؟ کما یقال خرع الحیوان غیر المأکول غیر المأکول غیر الطیر نجس اجماعا. خور مدفوع حیوانی که حلال گوش نیست، غیر مأکول لحم، غیر مأکول لحم هو، غیر از پرنده ها، یعنی در غیر پرنده ها حیوانات حرام گوشت مدفوعشون نجسه اجماعا. حالا شاید مثال کجاست؟ مقابلش ببینید. بعد فقیه ما اینطوری بگه و انما اختلفوا فی خرع الطیر، دعوا سر خرع طیره که آیا طیر و پرنده حرام گوشت خرعش و مدفوعش نجسه یا نه. شیخ میفهمد این انما الخلاف یعنی اون الاجماع اول، یعنی لا خلافه. این وقتی که اختلاف رو در مقابل اجماع میارن معلوم شو اجماع اجماع مصطلح ما نیست، یا اجماعی که شیعه حجت میدونه لزوما، یعنی لا خلاف. او یقال مثلا فی محل بل او یقال ان محل الخلاف هو کذا و اما کذا فحکمون کذا اجماعا. یا مثلا اینطوری بگن آقا محل خلاف بین فقهای شیعه فلان مطلبه تو فلان فرع فقهی، اما فلان مطلب و اما کذا فلان مطلب دیگه فحکمه کذا، او حکمش معلومه اجماعا. این اجماعا هم مقابل خلاف، یعنی لا خلاف نه اجماع مصطلح. شیخ خالد میگه فان معناه فی مثل هذا کونه قولا واحدا. دقیق میکنیم، یعنی اینجا از علما فقط یه قول وجود داره، همین، نه این که قولی وجود دارد از معصوم بین العلما، نه. یعنی اصلا شیخ میخواد اینو بگه، میخواد بگه اجماع اگر اینطوری دیدید اصلا اون ناقل اجماع به صدد نقل قول معصوم نبوده، لذا اصلا این حجت نیست از این جهت، از جهت اینکه بخوایم شامل قول معصوم بدونیمش، بلکه فقط داره میگه آقا اینجا ما یه قول داریم توی مسئله، تو مسئله خرع حیوان حرام گوش یه قول، قول چیه؟ حرمت. حالا بعضی توقف شاید مثلا کرد، خلاف چیه؟ خلاف تو قول مقابلش. خب و از افهم مازوکر نقل و عدم الخلاف. آقا بدتر از این چیه که دیگه درجهش خیلی پایین تره؟ بگه لا خلافه، یعنی حتی دیگه کلمه اجماع رو هم نگفته، تصریح به لا خلاف میکنه. یا بگه چی؟ و انه ظاهر الاصحاب، از مجموعه کلام اصحاب از ظاهر حرفاشون اینو میشه فهمید. خب اصلا میگه حتی به صورت قطعی هم نمیگه کلام اصحاب اینه. او قضیه المذهب، قضیه مذهب ما و مبنای توی مذهب ما اینه، اصلا نمیخواد باز قول امام رو بگه. و شبه ذالک، آ این کلمات این مدلی وقتی فقهای ما گفتن یعنی چی؟ یعنی خود اون فقیه نمیخواد تو اون لحظه بگه قول معصوم فلان است، اینو نمیخواد بگه. و ان اطلق الاجماع او اضافه على وجه يظهر منه اراده المعنى المصطلح المتقدم. اما اگر یه طوری اجماع رو نقل کرد که یا مطلق گفت که هم مسئله اول بود، یا یه طوری گفت که میشد اون معنای مصطلح اجماع رو ازش فهمید، ولو معنای مصطلحی که با دوتا تسامح ما پذیرفتیم، ولو مسامحتن اینو بفهمید. چرا؟ لتنزیل وجود المخالف منزلت العدم لعدم قطعی فی الحجیه. آه این اجماع رو میدونم که بعضی از علما هم نظرشون این نبوده ها و ایشون گفته اجماع، ولی اصلا مهم نبود نظر اونا چیه. این وقتی اینطوری اجماع رو نقل کردین قول معصوم و فهمیده لذا گفته اجماع. اگه چنین چیزی از یکی از این اجماعات منقول کشف کردیم، فظاهر الحکایت، این فظاهر جواب شرط انها، ان اطلق فظاهر الحکایت کونها حکایت للسنه، ظاهر این حکایت اینه که داره سنت رو حکایت میکنه، داره قول معصوم رو حکایت میکنه، اینجا ادله خبر باید شاملش میشه. اعنی حکم الامام علیه السلام. چرا؟ لما عرفت من ان الاجماع الاصطلاحی، اون اجماع اصطلاحی متضمنون لقول الامام علیه السلام، قول امام داخلشه. فیدخل فی الخبر و الحدیث، که اصلا اجماع اسمش نیست، که اصلا خبر حدیث، در واقع داره حدیث نقل میکنه. الا ان مستند علم الهاکی به قول الامام علیه السلام احد اموره. حالا این مهمه، بحث بعدی میشه، جلسه بعد میرسیم. اما همه دعوا اینه که حالا او چطوری علم پیدا کرده که نظر امام چیه. این حرفا تو اجماع دخولی میتونست باشه. اگه اجماع بر اساس قاعده لطف بود چی؟ اگه اجماع بر اساس قاعده حدس بود چی؟ اونها رو انشاءالله جلسه بعد خواهیم گفت. و صلی اللهم علی سیدنا و نبینا محمد و آله.